در حوزه‌های مختلف و هم قرار بوده که متغیرهای کلان اقتصادی به گونه‌ای مدیریت بشن که حضور سرمایه در فعالیت‌های تولیدی توجیه پذیر و منطقی باشه. اون چه که امروز داریم به عنوان پدیده حاصل از مجموعه فعالیت‌های حاکمیت و مردم کنار هم دیگه می‌بینیم، حاصل اینه که این دوتا اتفاق به درستی نیفتاده. نمیخوایم در مورد کیفیت و ویژگی‌های چشم‌اندازی که تعریف کردیم و برنامه‌هامون صحبت بکنیم، اما به هر حال این برنامه‌ها و چشم‌انداز تعیین شده. اما متناسب با تغییر و تحولاتی که در فضای کسب و کار، اتفاقاتی که در درون کشور بیرون کشور افتاده، اینها به موقع بروز آوری نشدن و الان وقتی که نگاه میکنیم به برخی از اینا میبینیم که هیچ ربطی به واقعیت‌های امروز جامعهمون بعضیاشون ندارن. بنابراین از نگاه به اینها و توجه به اینها فعال اقتصادی نمیتواند آینده روشنی رو پیش روی خودش تصور بکنه برای تصمیم گیری. و در مقابل در واقع متغیرهای کلانی که باید روند طبیعی و منطقی اونها زمینه حضور فعال اقتصادی رو در عرصه سرمایه گذاری فراهم بکنه یا انگیزه های لازم رو برای جذب سرمایه های خرد فراهم بکنه هم متلاطم و غیر طبیعی است. ما در دورهای ریاست جمهوری مهممون از ابتدا تا امروز در هر دوره‌ای رئیس جمهور وقت در دوره دوم خودش یک جهش غیر قابل قبول تورمی رو تجربه کرده و کشور دچار یک تحول ناهنگام تورمی به اضافه تغییر در نرخ ارز داشت. هر کدوم از این تحولات زمینه‌های مهمی رو برای سرمایه گذاری در واقع متوقف کرده یا انگیزه های مهمی از سرمایه گذاری متوقف کرده. من خواهشم اینه که توی بحث امروز به موضوع اقتصاد کلان و آثار نحوه مدیریت اقتصاد کلان و تغییرات متغیرهای اقتصادی در تصمیم گیری های فعالان اقتصادی توجه کنیم. فعالان اقتصادی قراره که با یک نگاه اقتصادی و با هدف سوداوری و با هدف توسعه وارد فعالیت های اقتصادی خصوصا سرمایه گذاری در حوزه صنعت بشن. ببینیم آیا ترکیب نرخ بهره بانکی به اضافه مجموعه گرفتاری ها و مشکلاتی که برای عقص مجوزها تا رسیدن به فعالیت‌های تولیدی و تغییراتی که در قوانین مختلف در حوزه واردات و صادرات اتفاق می‌افته، در کنار نرخ تورم و در کنار سایر المان‌ها، آیا اجازه میده که فعال اقتصادی با یک نگاه روشن و با یک دیدگاه بلند مدت وارد عرصه‌های سرمایه‌گذاری بشه؟ اگر هم سرمایه گذاری اتفاق میفته، اغلب مواقعی توجیه پذیره که خروجی های کوتاه مدت به همراه داره. خروجی های بلند مدت نیازمند اندیشه های بلند و طرح‌های بلنده. من خواهش میکنم که به این موضوع هم امروز یه خورده بپردازیم.
بله، و نگاه خودتون به چه صورتی است؟ آیا اقتصاد کلان کشور ما اجازه جذب سرمایه و سرمایه گذاری رو
میده؟ بی‌تردید نمیده. آیا شما اگر همین امروز 1 میلیارد تومان در حساب بانکیتون داشته باشین، حاضرید فعالیت صنعتی رو آغاز بکنید در جایی که نرخ بهره بانکی برای توسعه شما بیش از 20 و چند درصده، در جایی که مجوزهای گوناگونی رو برای این کار باید اخذ بکنید، در جایی که نمیدونید وضعیت تورم در سال آینده چگونه اتفاق خواهد افتاد و نرخ ارز چه تغییری میکنه؟ میخوایم فرمایش آقای مهندس یک بیزنس پلانی بنویسیم، میخوایم یک طرح اقتصادی بنویسیم، نرخ ارز رو چند در نظر بگیریم آقای مهندس برای سال آینده؟ نرخ ارز رو برای 3 سال آینده چند در نظر بگیریم؟ توی این بیزنس پلانمون وضعیت نرخ بهره رو برای 5 سال آینده چگونه ببینیم که بعد بفهمیم که این سرمایه گذاری آیا سودآور است یا زیان‌آور یا چند ساله برمیگردد یا 3 ساله یا 10 ساله؟ میخوام بگم حتی ریسک نیست آقای مهندس. امروز گرفتاری ما اینه که غیر قابل درک بودن و غیر قابل پیش بینی بودن المان‌های مهم اقتصادی زمینه را حتی برای یک برنامه‌ریزی ساده اقتصادی هم سخت می‌کنه، چه برسه سرمایه‌گذاری‌هایی که تعهدات فراوانی را هم ممکنه به وجود بیاره.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر فروزانفر. جناب دکتر، هر سری نکته ای هست در خدمتتون هست
که ببینید ما باید به این پرسش پاسخ بدیم. آقای مهندس عالی اشاره کردن که سرمایه‌گذاری به طور کلی، ببینید ما دو بخش رو باید مورد بررسی به صورت ریشه قرار بدیم. یکی سرمایه‌گذاری خارجی هست، حالا به صورت مشارکت با داخلی ها، یکی توسعه سرمایه‌گذاری داخلی مون. ببین این سوال مطرحه که همونطور که آقای مهندس عالی اشاره کردن، این پرسش رو مطرح کنیم: چرا سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال گذشته کاهش پیدا کرده. و یا من برمیگردم به نکته‌ای که خانم دکتر عالمی گفتند که 10% ما توانستیم عیناً در مورد اقداماتی که انجام دادیم برای در واقع تغییر سیاست اقتصادیمون توسط بخش خصوصی، چرا فقط 10%؟ ببینید چه سرمایه‌گذار داخلی چه سرمایه‌گذار خارجی زمانی میاد توسعه میده و اصولا نیت سرمایه‌گذاریش اینه که ضمن اون ورود به مسائل صنعتی سودآور براش باشه. بنابراین سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی باید فضایی براش ایجاد بشه که در اون فضا بتواند سود لازم رو ببره. ما امروز شرایطی داریم که اون شرایط هم دیگه اشاره کردند ایجاب نمی کنه که سرمایه‌گذار اون سود لازم رو ببره. بنابراین ما برای باید یک نظام استراتژی داشته باشیم. ما امروز فقدان استراتژی داریم برای توسعه صنعتی به صورتی که من اشاره کردم. ما امروز فقدان استراتژی برای تولیدی داریم که اون تولید واقعا وقتی تولید کننده و سرمایه‌گذار برای تولید نیاز سرمایه‌گذاری بکنه اطمینان داشته باشه که در مسیر نه تنها توقف حتی تعالی میتونه پیش بره. ما امروز با فقدان استراتژی واردات داریم، یعنی امروز اون نگاهی که واقعا شما خودتون ازا داریم اینو من به واردات ما داریم و سرمایه‌گذاری که برای واردات انجام میشه اصلا قابل مقایسه با سرمایه‌گذاری برای صادرات نیست.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر انصاری گرامی. اما ارتباط تلفنی داریم با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. سلام آقای قوامی، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و مهمان برنامه سلام و عصر بخیر عزیز.
ممنون که با ما همراه هستید. در خدمت جناب آقای مهندس میر صالحی، مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت، جناب آقای دکتر حسن فروزانفند رئیس کمیسیون رقابت خصوصی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، و جناب آقای دکتر حبیب الله انصاری دبیر کل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی کشور هستیم و شما هم به جمع ما اضافه شدید. آقای قوامی، داریم راجع به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم و همه دوستانی که در استودیو هستند متفق القول میگن که شرایط اقتصاد کلان ما به گونه ای نیست که باعث جذب سرمایه و سرمایه گذاری بشه. متغیرهای کلان اقتصادی این اجازه رو نمیده. عدم وجود ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی چه در اقتصاد داخل کشورمون چه در اقتصاد بین الملل این اجازه رو به ما نمیده که ما شاهد جذب سرمایه و سرمایه گذاری باشیم. آیا نظر حضرت علی هم به همین صورت هست؟ و اگر جوابتون مثبت هست چه راهکارهایی رو عنوان میکنید برای خروج از این وضعیت و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف کشورمون؟
خب یه بار دیگه من سلام عرض میکنم خدمت مهمانان برنامه. از شبت ما به جذب سرمایه‌گذاری های چه خارجی و چه داخلی قطعا به یه سری متغیرهای بستگی داره که یه وقتی شد جنابالی و مهمانان برنامه مطرح فرمودن. ما تقریبا از سال 1335 بحث سرمایه‌گذاری حالا خارجی مطرح بوده، از شاید میزان سرمایه‌گذاری خارجیمون خیلی قابل ملاحظه نبوده، یعنی ما هیچگاه نتونستیم به 1,200,000,000 دلار میزان سرمایه‌گذاری خارجی رو برسونیم. البته میزان سرمایه‌گذاری خارجی فقط سرمایه‌گذاری FDI یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیست، یه وقتی ما FPI داریم، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که ما در داخل کشور داریم. خب این برای این که بالاخره توی این سرمایه گذاری اگر FDI رو نگاه کنیم، FDI شاید 0.1% هم نیست به نسبت همین سرمایه گذاری حداقلی که از قبل انقلاب و بعد انقلاب انجام شده.
آمارها نشون میده که رقم بالاتر از این حرف هاست، یعنی در سال 96 ما روش 10 میلیارد سرمایه گذاری داشتیم.
من دارم عرض میکنم متوسط رو، متوسط سالها رو دارم.
متوسط سالهاش هم رفیم کنم به یه میلیارد. البته تو سال 97 3 میلیارد و خورده ای بود که 1 میلیاردش در واقع
به سرمایه گذاری رو از سال 1335 سالیانه که در واقع اتفاق افتاده رو دارم عرض می‌کنم که به اصطلاح خیلی قابل اصطلاح توجه نیست. دلیلش هم اینه. حالا من عرض کردم مثلا FTI که مهمتر از FDI هست حتما به این بستگی داره که آیا شرکت های ما نظام IFRS رو رعایت میکنن، یعنی اون زبان بودی بین المللی که شفاف بکنه و یه سرمایه گذار خارجی بیاد در سهام شرکت های ما سرمایه گذاری کنه، که اونجا به اصطلاح بحث دخالت و مالکیت و اینا هم نیستش دیگه، یعنی به نوعی اینو سرمایه گذاری اهمیتش سرمایه گذاری خارجی
که عملا در کشور ما خیلی جایگاهی نداره.
اصلا شاید به یک دهم درصد
متاسفانه
باید به صورت جامعی دسته جامعی از سرمایه گذاری رو ببینیم که توش هم FDI باشه هم FDI باشه. خب این که شرکت هایی که ما در داخل ایجاد کردیم حالا بالاخره چیزی های شفاف هستن، شفاف نشون میدن وضعیت مالیشون رو به زبان مالی بین المللی، قواعد بین المللی رو رعایت میکنن، خب این عدم شفافیت ها قطعا باعث عدم جذب سرمایه گذاری خارجی میشه. من مثال عرض بکنم، مثلا کشور نروژ که الان مثل ما صادر کننده نفت هست، خب این نفتی که میفروشه رو میبره در بهترین سهام کشورهای خارجی سرمایه گذاری میکنه، منافع حاصل از اون رو میاره صرف ایجاد بازم بیرساخ میکنه در کشور، یعنی ایزه نمیده بیش از 2-3% از درآمد نفتش وارد بودجه بشه، اونم اگه که مثلا یه موارد اضطراری پیش بیاد تا 2-3% رو از شاید که وارد بودجه بکنن. اینا در واقع مسیر اقتصادیشون رو درست انتخاب کردن. البته من چون آخرای به اصطلاح خیلی دیر متوجه برنامه‌تون شدم، یکی از مهمانان برنامه درست فرمودن که ما مثلا استراتژی صنعتی نداریم و لحاظ صنعتی ایمون لحاظ سیاسی است نه لحاظ اقتصادی. اگه لحاظ اقتصادی باشه قطعا به سوددهی بنگا توجه میشه، به مکانیابی بنگا توجه میشه، به آمایش سرزمین توجه میشه. خب این ملاحظات اقتصادی است که باعث جذب سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی خواهد شد. وقتی ما ملاحظات اقتصادی رو میذاریم توی رده آخر، ملاحظات حالا سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اینا رو خیلی برجسته تر میکنیم، قطعا شرکت هایی که شک پیدا میکنن شرکت های سوده ای نخواهم بود. و چون شرکت سوده نیستن، خب چجوری میتونن سرمایه گذار جذب کنن که برن تو راهای نرفتش سرمایه گذاری بکنن؟ یا مشکلات ساختاری ما تو بحث سرمایه گذاری زیاد داریم. ضمن اون شاخص های کلان هم خب منم تایید میکنم، وقتی ما شاخص فضای کسب و کارمون از شاید 124 هست در دنیا، یعنی شاخص مناسبی نیست، خب این شاخص ها رو نگاه میکنن سرمایه مثل کبوتره به دنبال یک بام امن نمیگرده برای نشستن. وقتی این شاخص ها رو میبینن و به اصطلاح توجه میکنن، قطعا این کبوتر پشت این بامی که احساس ناامنی میکنه نمیشینه و حجم سرمایه گذاری رو محدود خواهد شد.
بله، ممنونم از شما جناب آقای قوامی گرامی که با ما همراه بودید. براتون روز خوبی رو آرزومندم. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. گفتگو منو شنیدید با جناب آقای هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. اما بریم سراغ راهکارهایی که میشه به صورت کاربردی پیاده کرد و خیلی تغییرات ساختاری رو شامل نشه، چون اگر ما واقعا قرار باشه به تغییرات ساختاری بپردازیم، عملاً باید بنیان اقتصادیمون رو با تغییرات جدی و در طول زمان برنامه‌ریزی بکنیم براش و تغییرات اساسی رو در اون رخ بدیم تا بتونیم شاید جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری بشیم. با این همین وضعیت فعلی شاید بشه با کنترل برخی از متغیرها ما شاید افزایش جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری کشورمون بشیم. دوست داریم این راهکارها رو از زبان شما عزیزان بشنویم. جناب آقای مهندس میرسالهی در خدمتتون هستیم.
بله، حضورتون عرض کنم که در سرمایه گذاری خارجی همینطوری که جناب آقای دکتر فرزانفر هم فرمودن، ما بایستی که یک وضعیت اقتصادی کشورمون در آینده وضعیت اقتصادی مشخصی باشه که به قولشان بشونه بتونیم ما یک بیزنس پلن مشخصی رو برای یک کار مشخص یا برای یک تولید پیاده بکنیم. دو چیز در سرمایه گذاری همواره مورد توجه قرار میگیره. یکی شرایط اقتصادی کشوره که شامل نرخ ارز، تورم، وضعیت پولی و نرخ بهره بانکیه و بیمه. اینها مواردی هستن که در واقع شرایط اقتصادی رو تا حدودی تشکیل میدن و متاسفانه در کشور ما این وضعیت وضعیت باثباتی نیست. نرخ ارز تغییر میکنه، تورم رو به افزایشه یا اگر رو به افزایش هم نباشه وضعیت ثابتی رو نداره. حضور شما عرض میکنم وضعیت پولی، سیاست های پولی کشور یه سیاست های باثباتی نیست و نرخ بهره بانکی همواره مورد اعتراض تولید کنندگان و صنعتگران ما بوده، به جهت اینکه این نرخ نرخی نیست که باهاش بشه بتونه یک کسی یک فعالیت اقتصادی تولید رو در واقع سرمایه گذاری بکنه. بخش دوم قضیه وضعیت سیاسی کشور خواسته یا ناخواسته سایه میافکنه بر روی فعالیت‌های تجاری و فروش. خب استحضار دارید که هر واحد تولیدی، هر واحد صنعتی برای اینکه بتونه در واقع تولید خودش رو استمرار ببخشه و تداوم داشته باشه، نیاز به این داره که محصولش رو بفروشه. تا نفروشه نمیتونه ادامه بده. خب این رو باید یا در بازار داخل بفروشه و یا در بازار خارجی. در بازار داخل وقتی میخواد بفروشه، اینجا هم ما یک ثبات درستی رو نداریم، به جهت اینکه البته اخیراً خب بحث واردات خیلی از لوازم رو ممنوع کردن، مخصوصا در بخش لوازم خانگی که جناب دکتر انصاری هم فکر میکنم در جریان باشن که واردات نباشه در بخش لوازم خانگی که تولید کننده های ما بتونن در واقع محصولشون رو در بازارهای داخلی به فروش برسونن. البته این قضیه هم باید مد نظر قرار بگیره، بتونن کالای قاچاق رو جلوش رو بگیرن، این رو حتما باید اقدام بکنن. و یک خطری هم در کنار این قضیه وجود داره به نظر من، وقتی که واردات ممنوع میشه در واقع یک انحصاری برای تولید کننده های داخلی به وجود میاد. ممکنه با این مطلب من جناب آقای دکتر انصاری الان مخالف باشن، ولی من به طور کل عرض میکنم که وقتی که برای تولید کننده انحصار به وجود میاد، اون کیفیت رو تحت شعاع قرار میده.
در حالی که ما تولید کنندگان زیادی داریم، خیلی بعید این اتفاق بیفته. انکار نمیکنم حرف شما رو، ولی مثلا ما در صنعت خودسازی مون همین اتفاق افتاد، ولی در صنعت لوازم خانگی ما تولید کنندگان خیلی زیادی داریم، با یک مجموعه از تولید کنندگان روبرو هستیم. احتمال اینکه انحصار توی اون حوزه شکل بگیره خیلی کمتر از مثلا مثل بخش صنعت خودسازی.
بله، اینکه تعداد تولید کننده ها زیاد هستن دقیقا درسته، ولی به هر صورت ما باید بپذیریم که سطح فناوریمون هنوز در سطح فناوری دنیا نیست، بنابراین اونها میتونن محصولاتشون رو به لحاظ کیفی بالاتر از ما تولید بکنن و تولید رقابت پذیر داشته باشن، و وقتی که جلوی واردات گرفته میشه این رقابت پذیری نمیگم از بین میره، ولی قطعا کاهش پیدا میکنه و منجر به این میشه که تولید کنندگان ما به سمت تولید کیفی نرن. این از بحث فروش داخلی این مشکل وجود داره. بحث فروش خارجی هم که خب استحضار دارید الان در شرایط فعلی، به جهت اینکه در واقع کانال‌های انتقال پولی و مالی فعلا بسته شده و فروشندگان و صادرکنندگان ما به خوبی نمیتونن در بازارهای بین‌المللی حضور فعالی داشته باشن، اگرچه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بخش تجارت ما سعیمون بر این بوده که بتونیم بازارهای منطقه‌ای رو، به خصوص بازارهای کشورهای همسایه رو، مثلا کشور عراق یا کشورهای افغانستان یا شاید بشه مثلا کشورهای ترکیه و اینها رو، این بازارها رو برای خودمون حفظ بکنیم و بتونیم بخش از این محصولات رو، حالا صرف نظر از اون مشکلات مالی و کانالهایی که مالی که وجود داره، با یه راهکارهایی که وجود داره بتونن
زنده نگه دارن.
زنده نگه دارن و محصولات رو حداقل به این کشورها صادر بکنن.
بله، ممنونم از شما جناب آقای مهندس میرسالی. جناب آقای دکتر فرزانفند، راهکارها رو از زبان شما هم شنیدی.
من فکر می‌کنم شفاف اگر گفتگو کنیم، من در کوتاه زمان هیچ راهکاری برای توسعه سرمایه‌گذاری نمی‌بینم. هیچ کدوم از المان‌ها ما اجازه نمیدن که اینجوری فکر کنیم که با تغییر تحولات جزئی میتوانیم به توسعه سرمایه‌گذاری بیاندیشیم. در کوتاه مدت اگر که هماهنگی‌های لازم بین مجموعه دستگاه حاکمیتی، نظام بانکی کشور شکل بگیره، شاید بتوانیم از کاهش میزان تولید جلوگیری بکنیم علی‌رغم همه فشارهای سنگینی که تحریم‌های ظالمانه بر مجموعه اقتصاد ایران وارد داره می‌کنه، به اضافه به همبیختگی‌های وحشتناک یک سال گذشته در عرصه اقتصاد که آقای دکتر انصاری هم به بعضی‌هاش اشاره کردن. ببینید ظرف یک سال گذشته، همین امروز در نهم تیر ماه 1398 هستیم، در نهم تیر ماه 1397 من تولید کننده برای تولید 1000 واحد از محصولم اگر به آ مقدار سرمایه احتیاج داشتم، الان برای تولید همون 1000 به 3 آ احتیاج دارم حداقل در بهترین شرایط. در صورتی که در این فاصله زمانی منابع در اختیار من، نقدینگی من 3 برابر نشده. بنابراین عرض میکنم اگر همه توان حاکمیت کنار همدیگه جمع بشه، نظام بانکی کشور هم به خوبی فعالیت بکنه و تدابیر درستی بسنجیم و تحت کنترل قرار بدیم وضعیت فعلی اقتصاد رو، میتونیم امیدوار باشیم که تولید کنندگانمون هم عزم بکنن، اراده بکنن، تلاش بکنن سطح تولید ما از اینی که هست کاهش پیدا نکنه. البته مطمئنم که در سال 98 ما به هر تقدیر کاهش در تولید رو در حوزه‌های مختلف تجربه خواهیم کرد. نکته بعدی هم این که در واقع اگر که
تو مرحله اول میگید
حفظ وضعیت موجود مشخص، ما در این شرایط
توی همون متغیرها ما ایجاد بکنیم، نذاریم این اتفاق نوسانات
مثلا بانک مرکزی ظرف یک سال گذشته داره بازی جدی میکنه، دقیق میکنه، تحریزی میکنه برای اینکه دیگه نرخ تورم یا همینطور نرخ ارز بیش از این تلاطم نداشته باشه تا اندازه موفق بود. همین ثبات نسبیه با زمینه رو برای حفظ وضعیت موجود فراهمتر میکنه، جلوی تغییر و تحولات لحظه‌ای تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز هم تا اندازه گرفته شده، تا اندازه پیشبینی پذیر شده اقتصاد، حداقل برای فعالانی که الان در عرصه هستن سرمایه و منابعشون داره مجموعه فعالیت تولیدی کار میکنه، بتوانن برای حفظ خودشون و جلوگیری از تکانه های مهم بتونن خوب فعالیت بکنن. من فقط اینو مجبورم که اینجا یادآوری کنم. ببین حوزه صنعتی شدن ما از همونجور که فرمودن حوالی 1335 آغاز شده. ما تجارب مهم و ارزنده و ارزشمندی در دهه 40 در حوزه صنعتی شدن در ایران داریم. در این دهه ما یک دولت ضعیف و غیر توسعه‌ای بلکه ثباتگرا داریم، یک نرخ تورمی به صورت متوسط زیر 3% داریم، نرخ ارز به صورت کلی ثابت هست در طول کل این زمان، روابط عمومی سیاسی بین المللی ما یک وضعیت تقریبا باثبات رو داره و اینجا شرایطی فراهم میشه که فعالان اقتصادی ما در واقع از حوزه های واردات، از حوزه های کشاورزی، از حوزه های مختلف منابع و سرمایه های خودشون رو میارن در فعالیت های اقتصادی تولیدی و صنعتی. این واقعیت اتفاق افتاده، سوابقش موجوده. عمده اون چیزی هم که به نام صنعت ازش نام میبریم، هنوزم بهش افتخار میکنیم، ریشه هاش در همین دوره زمانی در واقع شکل گرفته و وابسته به همین دوره زمانی است. تو همین دوره زمانی علارغم این که هیچ محدودیتی برای واردات وجود نداره، نرخ ارز نرخ بسیار بسیار پایینیه و در واقع یه جور سوبسید داره دریافت میکنه حتی نرخ ارز در سالهای پایانی به سالهای ابتدایی دهه 50 و کالای، مثلا از حوزه آی دکتر میزنم، کالای خارجی نمره یک دنیا هم در ایران یافت میشه با قیمت مناسب، اما ارج، آزمایش، پارس الکتریک، جنرال الکتریک توسعه پیدا میکنن، گام های بلند برمیدارن و هم در حال پیشرفتن. عرض میکنم اصل ماجرا به ثبات و در واقع قابل پیشبینی بودن سرمایه گذاری ها در واقع لازم هست که داشته باشیم. ما این تجربه کردیم، اگه دنبال راهکارهای بلند مدت میگردیم به نظر من میتوانیم با مراجعه به تجربیات تاریخیمون ببینیم کجا توانستیم منابعی که در واردات استفاده میشده رو به سمت تولید جذب کنیم. اتفاقی که برای ما افتاده علارغم همه تلاشایی که کردیم در طول چند دهه اخیر، منابعی که در تولید بودم از تولید خارج کردن. عده زیادی از فعالان اقتصادی منابعی که در تولید داشتن هم به نوعی از تولید خارج کردن و زیر لوای فعالیت تولیدی فعالیت وارداتی انجام دادن، فعالیت نیمه کاره وارداتی و تولید داخلی انجام دادن برای اینکه صرفه لازم رو تا تولید و سرمایه گذاری تولیدی نداشته. این واقعیت رو ببینیم بعد متناسب با همین میتونیم راهکارهای بهتری رو در نظر بگیریم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسن فروزانفر، رئیس کمیسیون رقابت خصوصی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران. جناب آقای دکتر انصاری در خدمتتون هستم.
عرض کنم که من برای اینکه به نتیجه‌ای هم برسیم با توجه به این بحث بنیادی و اصولی، ما وضعیت کشورمون یک کشوری است که امروز میبایست در صحنه پیشرفت اقتصادی و تولید متأثر از پیشرفت و توسعه بخش خصوصی البته بهترین شرایط رو میداشتیم. چرا؟ مواد کانی داریم، نفت به عنوان یه زمینه سرمایه گذاری به عنوان، نه اینکه پولشو بگیریم تبذیرگردی به صورتی که تا به حال بدون یه استراتژی در راستای توسعه صنعتی از این فروش نفت استفاده کردیم. من میخوام بپردازم به این که ما دو مسئله عمده رو باید بهش توجه کنیم، یکی مسائل بیرونی هست و دیگر مسائل درونی نسبت به وارد صنعتی. اولا ما از نظر علاوه بر این مزیت‌هایی که ما داریم از نظر وجود منابع کانی، نفت، گاز، کشوری هستیم که در منطقه قرار گرفتیم که با 15 کشور ما همسایه هستیم، در مسیر کریدور شمال جنوب قرار گرفتیم. چرا سرمایه‌گذاری خارجی امروز با تردید باید بیاد یا تمایل نداشته باشه، در حالی که اگه بیاد در ایران تولید بکنه برای اون که نمیخواد، اگه میاد سرمایه‌گذاری خارجی میکنه برای مصرف بازار داخل ایران که نیست که، اون نگاه صادراتگرا داره. پس بنابراین میتواند در کریدور جایی کشوری که در مسیر کریدور شمال جنوب و با 15 کشور همسایه است بیا سرمایه‌گذاری بکنه برای توسعه صادراتش که بهتر موقعیت داره. اما اشاره میکنم به مسائلی که ما در واقع باش مواجه هستیم. یه تحقیقی انجام دادیم ما و خود من روی مدتی کار کردم. یکی از دلایلی که به طور کلی موجب کند شدن سرمایه‌گذاری و عدم اشتیاق سرمایه‌گذار میشه قیمت تمام شده بالاست. ما باید ببینیم علت قیمت تمام شده بالا چیه. قیمت تمام شده بالا به مالیات، به توزیع مواد اولیه توجیهی به صورت مناسب، به افزایش مداوم هزینه های تولید مثل نیروی کار، به تامین ارز مورد نیاز، به بهره‌وری که ناشی از همین مسائلی که اشاره کردم هست که ما امروز فقدان یا ضعف بهره وری رو نمیتونیم بگیم به خاطر ضعف مدیریته، به خاطر عدم دسترسی و امکاناتی که مدیر با اشاراتی که من کردم داره نسبت به مسائل. ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید که این یکی از مسائلی است که و در حقیقت احتمال نرخ بالای تورم، خود این باز یکی از دلایله. امروز برای تامین نقدینگی وقتی که میخواد قیمت تمام شده چرا بالاست؟ یه دلایلش همین است که من بارها اینو تاکید کردم، امروز بانک ها تسهیلاتی میدن با نرخ حد سود حداقل 20% تا 32%. بریم بررسی کنیم ببینید کشور دیگه ای که به رشد اقتصادی رسیدند و از تقریبا صفر شروع کردن با 4% و 6% و 7% و 10% داره میدن. پس این یه مورد قیمت تمام شده بالا که اینا. مسئله مالیاته، ما امروز نگرشمون به مالیات باید به این باشه که زمینه رو برای تولید ایجاد کنیم، تولید رو سودآور بکنیم، قطعا تولید کننده باید مالیاتش هم بده. و ما اعتقاد داریم که حتی دولت باید درآمدش به جای نگاه به فروش نفت از مالیات باشه. متأ مالیات زمانی شکل میگیره که تولید کننده زمینه تولید شو داشته باشه و با اشتیاق بیاد مالیات رو بده، که من حالا وارد جزئیات این نمیشم. عدم حاکمیت فضای اعتماد نسبت به تولید کننده، این واقعا یه فضایی است که امروز در کشور ما حاکمه. نگاه انتفاعی دولت به مالیات به جای رویکرد توسعه واردات، شما بیان زمینه رو برای تولید ایجاد بکنید بعد توقع مالیات هم داشته باشه. و مسائل عدم فعالیت سیستم کشف فرار مالیاتی، ما امروز خود دولت هم معترفه که ما چقدر فرار مالیاتی داریم. پس بنابراین همه اینا میتونه با هم تجمیع بشه. و اصلا که مالیات ورزش افزوده که اینقدر صحبت شده من دیگه اشاراتی نمی کنم. نظام بانکی ما تعدد شعبات به جای تعداد مؤسسات بانکی و مسائل نهادی است که من در پایان عرایزم در فرصتی دیگه به مسائل عرض کنم که بیرونی هم
باز هم در خدمتون خواهیم بود. ممنون از شما جناب دکتر عبدالله انصاری، دبیر کل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. تشکر از جناب مهندس سید مهدی میرصالحی، مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت. و ممنونیم از جناب دکتر حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت خصوصی و سلامتی اداری اتاق بازرگانی ایران. ان شاء الله فردا هم با موضوع جلوگیری از واردات